أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين طبيبنا حبيبنا شفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد فارجل فرجه
وآله المعصومين سيما الحجة بقية الله في العالمين أرواحنا وأرواح من سواه فدا واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در جملات نورانی حضرت ابا عبدالله الحسین در مقام نیایش و مناجات در یکی از مقدسترین مکانها و بهترین زمانها بهترین فرد شایسته مناجات این دعا را در اونجا ایراد فرموده. صحرای عرفات، روز عرفه، قلب جوشان سید عارفان، سید شهیدان امام حسین علیه السلام جوشیده است. اگر پرده ها کنار بره عالم آب میشه با این دعای عرفه امام حسین علیه السلام. یکی از مسائلی که حضرت سید الشهدا از خدا خواسته است اینه که خدایا من خائفم، خوف دارم، کفایتم کن. خوف رو گفتیم که تعلم نفس است. آدم وجودش یک استرابی، یه سوزش دلی داره برای وقوع چیزی که هنوز واقع نشده، اما توقع هست که اون واقع بشه. خوف را اخلاقیون فرمودند معجون است از سه امر: یکی علم است، دوم حال است و سوم عمل. کسی که درندگی شیر رو می داند، خطر گرگ رو می داند، در بیابانی می رود تا ندیده است مشکلی ندارد، ولی وقتی می بیند یه شیری داره عبور می کنه یا یه گرگی داره میاد، این ابتدا علم پیدا کرد. با این علمی که براش پیش اومد یه حالت ترس، یه حالت نگرانی به قلبش فشار میاد. با این حال ترس و نگرانی که براش پیش اومد شروع میکنه به فرار کردن، یا اسلحه‌ای داره اسلحه‌شو آماده کردن که از خودش دفاع کنه. اول اون علم است، بعد اون حال است، بعد هم برای اینکه گرفتار درنده نشود، طعمه گرگ نشود، یا فرار میکنه یا از خودش دفاع میکنه. کسی که آشناست به اینکه گناه باطنش غضب خداست، غضب خدا در گناهان مخفی شده. یکی از مخفیگاه های غضب و خشم پروردگار متعال گناهان بندگان خداست. خدا چهار چیز رو در چهار مخفیگاه پنهان کرده و ائمه اهل بیت علیهم السلام به ما هشدار دادن که حواسمون به این چهار مخفیگاه باشد. یکی رضای خداست، در طاعتش مخفی است. شما از هیچ طاعتی مضایقه نکنید، نگید این که اهمیتی نداره. در صفوف نماز جماعت شبهای جمعه برای اموات، برای احسان به گرفتارها پول جمع میکنه. پول زیادی نداری، هرچی داری بگو این که مهم نیست. نه، یه وقت همین کم شما را خدا قبول میکنه. خیلی ها کارهای بزرگ کردند اما تو ذهنشون بزرگ اومده. کسی که عمل خودش رو گنده میبینه خدا او را قبول نمیکنه. علامت مؤمن عاقل این است که یستقل و عمله، هر قدر عمل خوب انجام بده، عبادت انجام بده، شرمندگی داره، میگه ما که کاری نکردیم. این که در برابر محبت‌های خدا، نعمت‌های خدا، این که کاری نیست. علامت ایمان اینه که انسان از عمل خودش راضی نباشه. هم مؤمن همیشه خودش رو متهم میکنه، در خطبه متقین، خطبه حمام، حضرت امیر علیه السلام از علائم پارسایان یکی این رو معرفی کرده که انسان پارسا، انسان خداشناس، همیشه نسبت به نیت خودش ظنین است. اطمینان نداره که نیت 100% برای خدا بوده. کار خیر زیاد کرده، خدا خیرش بده، خدا بهش بده بازم کارهای خیر بکنه، اما کدومش پیش خدا نمره داره؟ کدومش آدم 100% میدونه که برای خدا کرده و خدا ازش قبول کرده؟ گاهی در محضر شما بزرگواران عرض کردیم که شهید آیت الله دستقیب اهل الله مقامه الشریف نقل فرمودند که کسی آمد پیش من اجازه دادن سهم سادات به کسی که کیسه کش حمامه. گفت این کیسه کشی که ما میریم اونجا و بهش زحمت میدیم فقیر، سیدم است، اجازه میدید من سهم ساداتم رو به ایشون بدم؟ گفتم تو به اون میخوای سهم سادات بدی که او بهتر بهت کیسه بکشه. این معلوم نیست قاطی نداشته باشه. آدم به یه کسانی کار داره، میخواد سهم مامشو به او بده، میخواد محبتاشو به او بکنه، به حساب خودم میریزه. اما ته دلشو بگردی میبینی که یه چیزای دیگه هم دخالت داشته. انسان هم نسبت به نیت خودش نباید خاطرش جمع باشه. احتمال بده که تا کنون یک عمل 100% برای خدا از او سر نزده است. آدم همیشه از خودش نگران باش. مطلب دوم اینه که هر قد هم عمل ما، عبادت ما، احسان ما، جبه رفتن ما زیاد باشه، در برابر یکی از نعمتهایی که خدا به ما داده، حتی در برابر یک نعمت هم نمیشه این رو به عنوان مقابل او حساب کرد. حالا اگه خدا ما رو کور میکرد چی کار میخواستیم بکنیم؟ هرقدر عبادت کن خدا به چشم داده داری میبینی، خدای متعال بهت زبان داده داری حرف میزنی، تو عبادت‌های عمرش مقابل زبانت میشه، مقابل چشمت میشه. چرا آدم خودش رو از خدا طلبکار ببینه؟ چرا آدم محبت‌ها و نعمت‌های خدا را در نظر نیاره که بی نهایت خداوند متعال به ما نعمت داده، قسمتی از نعمت‌ها همراهمونه، بقیه همراه ما نیست. این زبان ما، این چشم ما، این دست و پای ما، این عروق ما. انسان توجه ندارد که خدا دائما ما را شرمنده احسان خودش میکنه و ما چیزی در برابر این نتونستیم به خدا تقدیم بداریم. نکته سوم، ما کار خوب انجام میدیم ولی شیطان که بیکار ننشسته است که، اونم دنبال اینه که هرچی به دست آوردیم با آتش بکشه. عمل بد، گناهان، ظلم، اعمال خیر انسان رو آتش میزنه. در مورد بعضی از اینها حدیث صریحه، الحسد و یأکل الایمان، حسد ایمان رو میخوره، همون گونه که آتش چوب رو میخوره. چی مطمئنه تو وجودش آتش حسد نیست؟ یا عجب را روایت دارد، عجب یفسد العمل، العجب یفسد العمل. کسی که با نمازش، با عبادتش، با احسانش حالت خودخواهی بهش دست میده، این عمل باعث شده که آدم فکر میکنه خیلی کارش خوبه، خودش خیلی آدم خوبیه. این عجب روح عبادت رو از انسان میگیره. به علاوه لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعذا، آدم گاهی به یه کسی خدمت احسان کرده، دو سه سال گذشته توی مجلسی اون آقا اومده، آدم یه جوری برخورد میکنه که او تحقیر بشه، یادت رفته من فلان جا فلان خدمت رو به تو کردم. این عملش رو قرآن میگه، این دیگه روایت هم نیست، خود قرآنه، لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعذا. ایذای کسی که انسان به او احسان کرده یا منت گذاشتن به او باعث میشه که احسان انسان باطل بشه، بی نتیجه بشه. خب اگر کسی از باطن گناه خبر داشته باشه، این مخفیگاه غضب خداست، همون گونه که طاعت مخفیگاه رضای خداست، گناه هم مخفیگاه غضب پروردگار متعال است. و کسی که اهل گناه باشه ولو گناهان کم، این علم به اینکه اینجا منطقه خطرناکه، غضب خدا در اینجا نهفته است، این علم باعث میشه که حالت سوزی در دل انسان ایجاد بشه. اگر آدم نسبت به خودش دلش سوخت، این دل سوزی که میگن یه حقیقته، یا آدم گاهی دلش به بچهش میسوزه، گاهی دلش به یه مریضی میسوزه، گاهی دلش به یه آدمی که آبروی داشته آبروش رفته دلش میسوزه، گاهی انسان به خودش دلش میسوزه. قرآن کریم میفرماید توبو الالله توبتن نسوح. نسوح یعنی دلسوزانه. توبه توبه الکی نباشه. گناه بدبختت میکنه. اگه به خودت دلت سوخت، نگران بودی نکنه تو جهنم بیفتم، و در اثر اون سوزی که نسبت به خودت دلت پیدا کرد، دل سوزی پیدا کردی، گفتی خدای منو ببخش، عذرخواهی میکنم، و تصمیم گرفتی دیگه نکنی. خوف مراتبی داره. اینکه امام حسین در دعای عرفه‌اش به خدا عرضه می‌دارد من خوف دارم کفایتم بکن، خوف مراتبی داره. مرحوم شبر که علامه است، فقیه است، متکلم است، مفسر است، محدث است. یک کتاب خوبی به نام کتاب الاخلاق نوشتن. در اونجا خوف عالم و غیر عالم رو ایشون تقسیم کرده، گفته گاهی بچه ای در خانه ای وارد شده، یه ماری میاد، عقربی میاد، بچه که تمیز نمیده از این مار هیچ ترسی نداره، میره که با این مار بازی کنه. پدره وارد میشه، میبینه افعیت خونه است، بچهشم نزدیک شده، الانه که نیش بزنه، پدره میلرزه، ضعفش میگیره، بچه رو میگیره بغلش، با این رنگ پریده و با این حالت لرزش میخواد خونه رو ترک کنه. بچهش نگرانی نداشت. چرا؟ برای اینکه ما رو نمیشناخت، این عقرب رو نمیشناخت، ولی پدره ما رو میشناخت، ترسید، لرزید. این بچه وقتی لرزش بابا شدید، ترس بابا شدید، اونم میبینی که به خاطر ترس باباش داره میترسه، چون باباش میترسه این ترسید، اون پدره از این ترسید، ولی بچه از ترس باباش ترسید. ایشون میگن که خوف اولیا و انبیا، اینی که شما در روایات میبینید در ذیل این آیه کریمه و ان جهنم لا موعدهم اجبعید لها سبعه ابواب لكل جزء منهم لكل باب منهم جزء مقسوم. خدای متعال با تاکید میفرماید که جهنم هفت در داره. این هفت در احتمال بدید که این حواس پنجگانه ما به اضافه ریاست طلبی ما و توهمات ما باشه، سوء ظن‌های ما باشه. چشم آدم گاهی در جهنمه. آدم مرتب با چشمش گناه میکنه، خب این در جهنمه. آدم هر روز این در رو باز میکنه، برای خودش آتش تدارک میبینه. مرحوم آمیز جواد آقای ملکی تبریزی در کتاب شریف لقاء اللهشون 8 گناه برای چشم معرفی کرده. آدم بیا آدمی با مسخره نگاه میکنه، توی یه جمعی که داره صحبت میکنه، بلبل زبانی میکنه، مردم هم قشنگ دارن توجه میکنه، یه پوزخندی میزنه، یه نگاهی بهش میکنه، اون طرف عقیدش برمیگرده. این گناه کرد، ایزاء مؤمن کرد، تحقیر مؤمن کرد. یه بچه ای داره عبور میکنه، یه چشم قرقه ای رفت، بچه مردم ترسید. این چشم قرقه رفتنش گناهه، این از گناهان چشمه. آدم مادرش داره بد اخلاقی میکنه، مادر دیگه، بچهه، دختره، پسره رعایت حال مادر رو نکرد، برگشت یه نگاه تندی به مادرش کرد و گذاشت رفت. این نگاهش نگاه حرامه، جزو گناهان کبیره است. این از مرتبه حقوق والدینه، چشم گرفتاره حقوق والدین شد. در پنجره کسی در پنجرهش بازه، اونجا خانمه داره ظرف جا به جا میکنه، کار میکنه، پرده را کنار زده، پنجره رو باز کرده، داری عبور میکنی، نگاه بکنی از این پنجره اون داخل اون پنجره خانمه رو ببینی یا نه او داره یک کار سری داره انجام میده، سرش رو ببینی. این گناهه، این چشم داره با در جهنم ور میره. و همینطور اگر کسی تحت تعقیب بیگناه هم هست، آمد گفت که ندیدی فلانی کجا رفت، شما با نگاهتون فهموندید که این طرف رفته، بعد این ظالمه رفت او رو گرفت و بهش ظلم کرد، این نگاه شما کمک کرده به ظالم، تعاون به ظلم کردید با چشمتون، این یکی از درهای جهنم میشه. این چشمی که بنا بود با چشم با عشق امام حسین، با عشق از خوف پروردگار متعال، با نگاه به قرآن کریم، با نگاه به سیمای سادات، با نگاه به علما، با نگاه کعبه، با بنابود در بهشت باشه با این گناهان در جهنم شد. این جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعت و ابواب. و همینطور گوش آدم، گوشی که بناست، چه خوش از صوت قرآن ز تو دل رو باشنیدن. آدم باید اینقدر پاکیزه زندگی کنه که صدای تلاوت قرآن امام زمان رو استماع کنه. این گوشی که باید شایستگی پیدا بکنه صدای تلاوت قرآن خود حضرت حجت رو بشنود، مرتب به این طرف اون طرف رصد میکنه چه خبره. یه جایی یه تیتری، یک شبکه مجازی، یه سایتی علیه یه کسی یه چیزی رو شایع کرده باشه، یه روزی 10 غیبت نشنوه، 10 عیب رو نشنوه، راحت نمیشینه. خب این گوش الان شده در جهنم. این بنا بود با شنیدن موعظه، با شنیدن حدیث، با شنیدن تفسیر، با شنیدن آوای قرآن شما رو به بهشت ببره، در بهشت باشه. ولی این گوشتون شد در جهنم با شنیدن غیبت‌های مردم، نمامی‌های مردم. مرتب گوش بزن یکی چه خبره، کی آبروش رفت، کی سقوط کرد، کی براش پرونده درست شد. این خاصیت خوبی نیست، علامت خوبی برای گوش ما نیست. و همینطور بویایی ما، آدم خودشو آماده بکنه بوی عطر امام زمان رو بشنوه، نبره بوی عطر نامحرم رو بشنوه، استشمام گناهانی که اینها عفنند و ظاهرش اینجوره. این بدن ما اگر لامسه ما با بدن نامحرمی لمس کرد یا نه، با لامسه مال دزدی رو به دست گرفتی، این حواس پنجگانه ما اگر در مسیر گناه قرار گرفت، اینا ابواب جهنمه. از طرفی هم تخیلاتی که انسان علیه مؤمنی میشینه نقشه میکنه، توهم میکنه اگه من این نقشه رو نکشم، اگه من این گزارش رو ندم، اگه من علیهش قیام نکنم، او ممکنه فردا به من ضربه‌ای بزنه. این دست پیش میگیره که عقب نیفته. او هنوز هیچ کاری نکرده، بدبین شده قبل از آنی که او کاری بکنه، با توهمش علیه مؤمن نقشه میکشه و به زیان او کاری قدمی بر میداره. این در جهنمه. و یکی از اموری که شب گذشته هم خدمتتون عرض کردیم، جاه طلبیه، حب مد هست. این قدرت خیال در انسان قوی هست. قدرت خیال برای انسان قدرت طلبی، شهرت طلبی، محبت این که آدم رو تعریف بکنن. میگن عمل ریایی اونیست که آدم وقتی انجام داد منتظره که یه جایی تعریفش بکنن خوشنام باشه، اگه تعریف نکنن پشیمان میشه از این که چرا این کار رو انجام داده. این عمل ریاییه. منشأش هم حس خیال آدمه. ریاست واقعیت خارجی نداره. آدم رئیس با آدم گدا از نظر خون و عروق و پوست و گوشت و اینا هیچ تفاوتی نداره. ریاست یه چیزی نیست به آدم چسبیده باشه. ریاست یه تخیله، یه قرارداد دیگه. امروز با یه ابلاغی آقا شد رئیس، فردا هم با یه ابلاغی عزل شد برکنار. هر دوش تخیل، در واقعیت انسان چیزی اضافه نمی کنه. حس خیالی که انسان را به رقابت در ریاست‌های نامشروع وادار کنه، اینم میشه در جهنم. این جهنم خدای متعال فرمود لها سبعت و ابواب، این 7 در داره. این آیه وقتی نازل شد، وجود مبارک پیامبر اکرم اونچنان ناراحت و پریشان شد که خانه رو ترک کرد، زندگی رو ترک کرد، رفت در مسجد معتکف شد. به قدری چهره مبارکش قبض بود که که مؤمنین جرأت نمی کردن، حریم می گرفتن برن بگن آقا جان غمت به جان ما، دردت به جان ما، چرا اینجور ناراحتید؟ بالاخره آمدن سراغ بی بی عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. بی بی جان نمیدونیم چی پیش اومده، باباتون در مسجد اتراق کرده و به قدری ناراحتی از سر و رویش میبارد، جرأت نمی کنیم بریم بپرسیم ببینیم چه مصیبتی اتفاق افتاده. بی بی عالم چادر عصمت به سر کرد، به سوی مسجد روان شد، آمد ابتا بابای من چه پیش آمده؟ وجود مبارکه نبی مکرم اسلام این آیه رو تلاوت کردن، جبرئیل آمده آیه جهنم رو آورده و ان جهنم لموعدهم اجمعین. این خیلی آیه خطرناکیه، میگه ان جهنم مسلما، جهنم وعدگاه همه است، لها سبعة ابواب، هفت تا هم در داره. یه آیه دیگری در سوره مبارکه آل عمران هست، فرمود ام من کم لواردها، این ان جهنم لموعدهم اجمعین، همه گرفتار جهنمن، منتها باید از این جهنم عبور کرد به بهشت رسید. تا کسی از جهنم عبور نکنه به بهشت نمیرسد، راه بهشت از جهنم عبور میشود. جهنم پایین زندگی ماست، اگر پلی زدیم روی زندگیمون که این اسم این پل تقواست، پاکیست، خدا ترسیست، اگر پل زدیم سالم عبور میکنیم. پلم پل صراطه، ممکنه هر لحظه ای بیفتیم تو جهنم. ام من کم الا واردها، همه شما وارد جهنم میشید. ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا. گویا نفس اماره ما جهنم ماست، گویا درهای جهنم در وجود خود ماست. این ماییم که با نگه داشتن چشممون، گوشمون، زبانمون، اعضا و جوارحمون از آتش مسئولیت پیدا میکنیم، که اهل بهشت در اونجا اعلان میکنند جزنا و هی خامده. ما هم از آتش عبور کردیم ولی خدا آتش رو برای ما خاموش کرد. همون گونه که آتش برای حضرت ابراهیم گلستان شد، برای اهل تقوا آتش نفس اماره خاموش میشه و از این دریچه هایی که انسان به آتش جهنم از وجود خودش باز میکنه، اینها رو کنترل میکنه، سالم عبور میکنه. پیغمبر که عالمه، مثل همون پدریست که بچهش داره با عقرب، با مار ور میره، با دم شیر داره بازی میکنه، اما پدره میبینه این شیره الان بچه رو یه لقمه میکنه، او دادش بلند میشه، میاد دست بچه رو میگیره. اینه که خوف عارفین، خوف انبیا، خوف ائمه علیهم السلام با ماها فرق داره. اونا عقرب‌های عملهای ما را میبینن، مارهایی که ما با گناهان خودمون در وجودمون خلق کردیم تشخیص میدن، نالشون بلند میشه، ما از ناله اونها میترسیم، که وجود نازنین حضرت ابی عبدالله الحسین از این خوفی که براش وجود اومده از خدا درخواست میکند که خدا کفایت کنه. خوف اینها خوف شهود واقعیته و خوف ماها معلول خوف این بزرگوارانه. بقیه انشاءالله توضیح مراتب خوف و راه گریز از خوف که حضرت سید الشهدا علیه السلام در فرازهای دعای عرفشون هم خوف را مطرح کردن، هم وجل را مطرح کردن، هم خشیت را. انما یخشى الله من عباده العلماء. ببینیم انشاءالله ما هم از سفره دعای عرشی حضرت سالار شهیدان آیا پندی میگیریم، عبرتی میگیریم، انشاءالله اماننامه‌ای امام حسین سر این سفره به ما میده که خاطرمون جمع باشه سید الشهدا ما را از آتش جهنم حفاظت کرده و به ما امان داده، پناه داده. امیدوارم انشاءالله دلها آماده باشه و این سه نکته رو امشب یادمون نره: خوف علم است، حال است و عمل است. پدر میاد چون آگاهی داره این ماره، این اژدهاست، این علم به این که اژدهایی در کنار بچهشه برای او حال ترس بیش میاره. این ترس خیالات نیست. آدم که ترسید پا به فرار میگذاره، دست بچهشو میگیره و در میره. آدم که میگه من از خدا میترسم بازم گناه میکنه، از آتش جهنم میترسم بازم گناه میکنه، این یه جایی از این مراحل سگانش گیر داره. یا علم نداره، یا علمش علم نیست که در او اثر بگذاره، یه حالتی براش پیش بیاد که بخواد فرار کنه از این آتش گناه خودش. این سه مسئله را در خوف از خدا، خوف از جهنم، خوف از فراق، خوف از عکس العمل، انسان عملش دامنش رو میگیره، از مکافات عمل غافل مشو. یه کسی رو در یه روز روزگاری اذیتش کردیم، دلش رو شکندیم، حقش رو پامال کردیم، خیال نکنید روزگار میذاره شما سالم عبور کنید. این دنیا حالتون رو میپرسه، سراغتون رو میگیره و داد مظلوم رو دیر یا زود از شما میگیره. لذا هم از مکافات عمل باید بترسیم، هم از عذاب الهی در برزخ، در قبر، در قیامت، در جهنم باید بترسیم، و هم این که آدم یک کاری بکنه که از چشم خدا بیفته. این از همه اینا ناراحتش بیشتره، گناه باعث میشه آدم از چشم خدا بیفته، خدا دیگه با آدم نگاه نمی کنه، یا رب نظر تو بر نگرد. گناه باعث میشه نظر خدا از آدم برمیگرده، و اگر نظر خدا برگرده درها به روی آدم بسته میشه، در سعادت به روی آدم بسته میشه. اون خوفی که امیرالمومنین در دعای کمیل دارن: الهی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک. آدم یه کاری بکنه خدا میگه برو دور شو، برو گم شو. و آدم چه خواهی که میخواد به سرش بکنه؟ چوب فراق خدا را کسی تحمل نمی کنه. این یکی از سوژه هاییست برای تربیت ما، برای تقوای ما، برای انضباط دینی ما، که در دعای عرفی حضرت سالار شهیدان آمده است. خب ما دیشب سراغ باب الحوائج شش ماهه رو گرفتیم، امشب هم من باز میخوام به این قنداقه پناه ببرم. بزرگان ما، فقها و مراجع بزرگی در عالم شیعه مثل مرحوم میرزای قمی که هم مرجع تقلید، هم جز اولیاء الله، جز افراد صاحب سره، ایشون روزه هفتگی داشته، روزه خان هفته اول میاد، ایشون میگه روزه حضرت علی اصغر بخونید، روزه علی اصغر بخونید. هفته دوم میاد باز میگه روزه علی اصغر بخونید. هفته سوم میاد باز میگه روزه علی اصغر بخونید. روزه خون یه چیزش میشه، میگه حضرت آیت الله من در روزخانی مهارت دارم، روزه های دیگه هم بلدم، تنها روزه حضرت علی اصغر نیست. میرزا گریهش میگیره، میگه میدونم روزه های دیگه هم بلدی. همه شهدا با پای خودشون به میدان رفتن، شمشیر به دست گرفتن، با دشمن جنگیدن،
سپری داشتن از خودشون دفاع میکردن، کلا خود زرهی پوشیده بودن که از تیر و شمشیر دشمن در امان باشد. اما این بچه وزیر اتفاعی نداشت، برا جای نرفته بود. از شدت آتش خوف طلب شدن بود. به خوهرش زینب فرمود بچه منو بیار. بچه رو گرفت. بعض مقاطع نقل کردن حالت امام حسین خیلی رقتبار بود، لباس جنگی رو از تنش بیرون آورد، عبای پیغمبر به دوشش کرد، عمامه پیغمبر به سر گذاشت، ذوالجناح سوار نشد، ناقه پیغمبر رو سوار شد. اعلان آتش بس بود، یعنی ای مردم به برای جنگ نمیام، ببینید لباس ظلم پوشیدم اومدم. این آزادرم زیر عباش گرفته بود. مردم که تماشا میکردن فکر کردن امام حسین چون بیکس شده، چون غریب شده، چون بیاور شده. قرآن آورده که به مردم قسم بده. منتظر بودن، یه وقت دیدن عبا کنار رفت، یه کودکی که داره نا نداره، آه نداره، رو دستش بچه را بلند کرد، یا قوم الم ترحمونی فرحمو حادته. آی مردم، اگه به من رحم نمی کنید به یک کودک من رحم کنید. بچه من از تشنگی داره جون میده، دباشم یه جوره آبه که در دست شماست، نذارید بچم تشنه جون بده. عجب آبی دادند مرحوم آیت الله اصفهانی عاشق محمد حسین استاد آیت الله بهجت. میگه وقتی بچه ای رو میخوان از شیر بگیره، غذای شیری درست میکنه، خواهرامی آلم با آمیان ناز بچه رو میکشد، دست به دست میکنه، اما بچه یه رو باب را با تیر از شیر گرفت.
لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، الا لعنت الله على القوم الظالمین. نسألك و ندعوك بفاطمة و أبيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها، به علي اصغر ذبیح امام حسین قسمت میدیم. امام زمان ما رو برسان، قلب نازنینش رو از ما راضی بفرما، اموات و گذشتگان و ذوی الحقوق ما رو ببخش و بیامرز، حقدارانمون رو از ما راضی بفرما، ما را مشغول ذمه بندگانت از دنیا نبر، تا گناهان ما را نبخشیدی از دنیا مبر. اله پروردگارا ما را از سختی جان دادن، از فشار قبر، از سؤال نکیر و منکر دور بدار، ما را مهمان امیر المؤمنین و ائمه اطهار در عالم برزخ قرار بده، بین ما و این بزرگواران جدائی مخوا. خدایا این کشور امام حسین رو، این کشور اهل بیت رو از هر بلیه خطری حفظ بفرما. سایه پربرکت علمای صالح ما را، مردم خوب ما را، کشتیبان کشتی انقلاب ما، پرچمدار نهضت ما، مرجع عالی قدر ما، رهبر ما را با اقتدار و عزت تا ظهور مولامون حضرت مهدی با تأییدات غیبی مستدام بفرما. خدایا نسل جوان ما را از سرگردانی نجات بده، دختران و پسران این مملکت را به ساحل خوشبختی برسان، نگرانی های خانواده را، خانواده ها را در مورد بچه های دانشگاهیشون، دبستانیشون، فارغ التحصیلشون، بچه های بیکارشون، خدایا از این نگرانی مردم ما را بیرون بیار. خدایا سر و کار ما را با صالحین قرار بده، لعام خلقت رو بر ما مسلط مفرما، دست گدای ما را از بارگاه کرمت خالی بر مگردان، حوائج ما و ملتمسین و منظورین و عزیزانی که با ما عهد دعا دارند برآورده بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم.